ساعت 23:11 شب به وقت ایران و 19:30 به وقت پراگ. اینجا رادیو فرداست. ایران بر تمایل به سرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا تاکید کرد. نخستین هواپیمای حامل گردشگران ایرانی وارد مصر شد و معاون وزیر امور خارجه ایران به قاهره رفت. به این بخش خبری خوش آمدید. رضا ولی‌زاده هستم و مشروع چند خبر را با آگاهی شما می رسانم. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران می گوید که کشورش بارها به بریتانیا پیام داده است که کاردار این کشور می تواند به تهران بیاید تا فعالیت های سفارت بریتانیا از سر گرفته شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با وبسایت مشرق نیوز که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد از کسانی که 16 ماه پیش به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، گفته است که حمله به این سفارتخانه و اشغال آن اتفاق به گفته او سنگینی بود که نباید رخ می‌داد و وزارت امور خارجه ایران نیز در همان روز موضع خود را اعلام کرده است. 8 آذر ماه سال 1390، عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد، تجمعی را در اطراف سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند که این تجمع به هجوم به سفارتخانه و تسخیر چند ساعته آن منجر شد. در پی این حادثه دولت بریتانیا سفارت خود را در تهران تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. نخستین هواپیمای حامل گردشگران ایرانی روز شنبه در شهر اصفهان مصر به زمین نشست. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این 50 گردشگر ایرانی در طول اقامت یک هفته خود از شهرهای مختلف مصر بازدید کنند. بر اساس این گزارش، همچنین یک هواپیمای وابسته به شرکت خصوصی ایر ممفیس با 8 مسافر ایرانی از جمله 2 دیپلمات صبح روز شنبه از قاهره راهی تهران شد. در جریان سفر وزیر جهانگردی مصر به ایران، 2 کشور تفاهم‌نامه‌ای برای از سرگیری پروازهای مستقیم امضا کردند. تهران اعلام کرده است که مسافران مصری می توانند بدون ویزا وارد ایران شوند، اما مصر می گوید که گردشگران ایرانی اجازه سفر به برخی از شهرها را خواهند داشت، اما اجازه بازدید از قاهره با آنان داده نخواهد شد. و اما معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه ایران به منظور رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی به ویژه سوریه عازم قاهره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است حسین امیر عبداللهیان در سفر یک روزه خود به قاهره با اخضر ابراهیمی، نماینده دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، دیدار کند. و خبر آخر این که علی الموسوی، مشاور و سخنگوی نخست وزیر عراق، روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را افزایش دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت که به خاطر اطلاعات بسیاری که حکایت از انتقال سلاح به سوریه دارد، بازرسی ها افزایش می‌یابند. و اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می‌پردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. آدرس ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها هم 23:30 به وقت ایران خواهد بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت دراویش گنابادی زندانی و اعتصاب قضایشان. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، صالح مرادی و کسرا نوری، دو تن از دراویش محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، از اول فروردین ماه دست به اعتصاب غذای خشک زدند. این دو درویش علت اعتصاب غذایشان را اعتراض به انتقال 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور به سلول‌های انفرادی بند 209 اوین اعلام کردند. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این دو درویش گنابادی از روز 27 دی ماه، روزی که وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور رو از بند 350 اوین به بند امنیتی 209 منتقل کردند، از همون روزها اعتصاب غذای خودشون رو اعلام کردند و خواستار این بودن که به وضعیت این درویش که به انفرادی منتقل شدن رسیدگی کنند. خب تو این مدت و این 64 روز ابتدایی که این درویش اعتصاب غذا کرده بودند، خب مایعات می‌خوردن، چون اعتصاب غذایی خشک موقع نکرده بودند و خب وقتی مایعات میخورن و خب در کنارش شکر رو حل میکنن میخورن یا نمک رو حل میکنن میخورن که کبد و معده‌شون و روده‌هاشون مشکلی به وجود نیاد، ولی خب وقتی طولانی مدت میشه همون هم دیگه اثری ندارن. این دراویش خودشون نمیتونن کار شخصی خودشون انجام بدن، نمیتونن راه برن، تا حداقل 30 کیلو کاهش وزن پیدا کردن و بیناییشون خیلی خیلی کم شده، اوضاعشون وخیم هست.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفته پیش با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از او خواست به وضعیت این دراویش و موضوع اعتصاب غذای آنها توجه کند. خانواده‌های کسرا نوری و صالح مرادی حال جسمی این دو درویش را وخیم توصیف می‌کنند. معصومه خلیلی، همسر صالح مرادی، در این باره می‌گوید:
گفتند که ما یه عهد بستیم که تا برادرانمون رو از بند امنیت 209 به بند 350 منتقل نکنند. گفتن ما تا پای جون وای می‌سیم، ولی مسئولان مسئولین زندان اوین تهران خیلی کوتاهی کردند. چند بار خانم های وکلا همه اونجا رفتن تهران پیگیری کردن، دفتر آقای صلواتی رفتن، ولی هیچ پاسخی نگرفتن و اونا اصلا صحبت های ما رو نشنیده گرفتن.
صالح مرادی و کسرا نوری از حدود یک سال و نیم پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر میبرند بدون اینکه برایشان حکم قطعی صادر شده باشد. 7 تن از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هم از یک سال و نیم پیش در اوین زندانی اند و متهم شدند به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با وبسایت مجذوبان نور. حمید مرادی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی و رضا انتصاری از 26 دی ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 نگهداری می‌شوند. این دراویش دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهاماتشان فاقد صلاحیت می‌دانند و حاضر نشدند به دادگاه بروند و از خود دفاع کنند. 6 زندانی عرب خوزستانی محبوس در زندان کارون اهواز هم که 5 نفرشان به اعدام محکوم شدند، از حدود 1 ماه پیش دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، محمد علی اموری نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. رحمان اساکره هم زندانی دیگری است که به همین اتهام به 20 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه ای در این باره نوشته که اعتصاب غذای این افراد در اعتراض به حکم اعدامشان، بدرفتاری ماموران زندان کارون و عدم دسترسی به امکانات پزشکی است. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، میگوید این افراد احتمالاً از روند دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نبودند.
ما میخواییم که حکم اعدامشون رو لغو کنند و پروندهشون دوباره بررسی بکنند. مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های قومی ایران، بنابراین نگران های ویژه داریم در موردشون. بدون شک ما تقاضا می کنیم که حکم اعدامشون رو لغو کنند.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران، که 9 آبان ماه امسال در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، می‌گوید مقامات قضایی درباره وضعیت پرونده پدرش هیچ پاسخی نمی‌دهند.
امروز 90 روز افتخاره ایشونه و ملاقات داشتیم با ایشون، اصلا صداشون در نمی اومده، به سختی صحبت میکردن حتی و برای راه رفتن هم مشکل داشتن، پاشون که زمین میکشیدن و یکی از همین آقایون کمکشون میکرد، دستشون میگرفت ها که راه برن. و خب چیزی که با هم میخورن آب یه لیوان چایی صبحه که میدن، یه لیوان چایی شبه که میدن و نمک و قند مقدارش از خودشونه، من دقیقا نمیدونم، ولی نمیدونم که مثلا بعضی موقعا به قند نبات میخورن با چایشون، که خب خود بابا میگفتن این همون قند رو تعمیر میکنه ولی باعث میشه که معده رو نگه داره. خب در این مدت هم به مراتب بردنشون بهداری، چند بار بهشون سرم زدن. یک نامه وزارت اطلاعات هست به بند 209 که مهدی خزعلی رو برای ادامه تحقیقات نگه داریم، ولی خب هیچ تحقیقی رو بابا انجام نمیشه، اصلا هیچ بازجویی با بابا سر نمیزنه. همینطور بابا آخرین سلول آخرین راهروی بند 209 زندانی هست و هیچ کس بابا سرم نمیزنه.
با گذشت حدود 3 هفته از آغاز موج جدید بازداشت‌ها در استان کردستان و کرمانشاه، مسئولان قضایی هنوز درباره دلیل این بازداشت‌ها و اتهام این افراد توضیحی ندادند. خسرو کردپور و مسعود کردپور، 2 روزنامه‌نگار کرد ایرانی ساکن مهاباد، هنوز در بازداشت نیروهای امنیتی هستند و خانواده‌شان می‌گویند محل نگهداری این 2 برادر نامعلوم است و هیچ خبری از آنها ندارند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد، در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
در این مدت علارغم اینکه خانواده بسیار پیگیر بودند که بتونن هم خبری ازشون پیدا بکنن و همین که احیانا بتونن ملاقات بکنن، اما این تلاش به نتیجه نرسیده و مسئولان امنیتی در واقع نه هیچ خبری از این برادران به خانواده میدن و نه تایید میکنن که دقیقاً در کجا هستن، و خب همین نگرانی ها رو بسیار زیاد کرده در مورد وضعیت این 2 برادر. اما خب غیر از برادران کردپور، در همون شهر مهاباد در هفته گذشته تعداد زیادی بازداشت شده بودند که اونها هم 2 بخش هستن. یه بخششون ظاهراً از بازداشتگاه امنیتی به زندان عمومی مهاباد منتقل شدن و چند نفری هم هستن که دقیقاً مثل برادران کردپور هیچ خبری از وضعیتشون نیست، از جمله آقای رسول مروت که یک فعال دانشجویی بودن و همزمان با برادران کردپور در مهاباد بازداشت شدن و در واقع هیچ خبری ازشون هم نیست. غیر از افرادی که در منطقه مهاباد بازداشت شدن، تعدادی هم در کاوه و کرمانشاه بازداشت شده بودند که تعداد اونها هم دست کم 10 نفر بوده و در مجموع چیزی که در مورد همه این بازداشت‌های اخیر صادق هست این است که دلیل بازداشتشون مشخص نیست و مسئولان هیچ توضیحی در خصوص دلیل بازداشتشون ارائه ندادن.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این چندمین بار است که دولت آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد که این کشیش زندانی را آزاد کنند. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش نوشته آزار و اذیت‌های جسمی و روانی سعید آبدینی در زندان و خودداری ایران از دادن اجازه دسترسی سفارت سوئیس به این شهروند آمریکایی نقض حقوق بین‌المللی و قوانین ایران است. سعید آبدینی، کشیش 34 ساله ایرانی آمریکایی، از مهر ماه گذشته در زندان به سر می‌برد و به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی:
دولت آمریکا، کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا، تمام تلاششون رو دارن میکنن برای آزاد شدن سریع‌تر سعید به خاطر مذهبش و به خاطر حق حقوق بشرش، و این خیلی حرکت بزرگ و مثبتی هست برای آزاد کردن سعید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باد خزانی زد ناگهانی، کردان چه دانی برهم زد ایام نشاط و روزگار کامرانی، برهم زد ایام نشاط و روزگار.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. Thank you.
کتب ترکش بود دیگر گندم چرا
ساعت 23:30 شب به وقت ایران و 20 به وقت پراگ. سرخط خبرها. ایران بر تمایل به اثرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا تاکید کرد. نخستین هواپیمای حامل گردشگران ایرانی وارد مصر شد. نخستین پرواز مسافرتی مصر پس از بیش از 3 دهه توقف راهی تهران شد. معاون وزیر امور خارجه ایران به قاهره رفت. عراق بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را افزایش می‌دهد. تیم سپاهان اصفهان با پیروزی بر استقلال تهران به فینال جام حذفی فوتبال ایران راه یافت. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به نزدیکی 3500 تومان رسید. معامله طلا با گاز طبیعی میان ایران و ترکیه از سر گرفته شد. مسئول شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران پس از 10 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت. حقوق فرهنگیان در سال جاری 20% افزایش یافت. کره جنوبی میگوید ادامه تهدیدهای کره شمالی قابل قبول نیست. رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند این کشور وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. کره شمالی میگوید برای حمله موشکی به آمریکا و کره جنوبی آماده می‌شود. دادستان کل مصر دستور بازداشت یک طنزپرداز معروف این کشور را صادر کرد. رئیس اتحادیه میوه و تره بار میگوید عملکرد کشاورزان و عدم واردات دلیل افزایش قیمت میوه در ایام نوروز است. در جریان حمله مهاجمان ناشناس به دبستانی در بندر کراچی پاکستان، مدیر مدرسه کشته شد و دست کم 8 تن زخمی شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مشرق برآمد، صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم، بامداد کودکی گفتم تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم این غافل، گفتم این غافل نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلم دامنش پر ارغوان و یاسمین. خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان، خواستین بر دست موشید از بهار و برگشان. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشان، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشان. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من پریشان کرد. وطن، یا نگار من نگار من پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین.
تازه ها از رادیو فردا.
دومین قسمت از فیلم سینمایی سن پترزبورگ به کارگردانی بهروز افخمی تابستان امسال مقابل دوربین می رود. پیمان قاسمخانی فیلمنامه نویس و بازیگر این فیلم به تازگی از نگارش فیلمنامه قسمت دوم این اثر خبر داده است. این فیلم یک کمدی پرحادثه و درباره پسر آخرین تزار روسیه است که پس از فرار به ایران در یک خانواده معمولی بزرگ می شود، اما یک خلافکار به بار می آید و بارها به زندان می افتد. قسمت نخست این فیلم با حضور بازیگرانی چون محسن تنابنده، شیلا خداداد، بهار رهنما و سروش صحت ساخته شد. پیمان قاسمخانی علاوه بر نگارش فیلمنامه قسمت دوم این اثر، در آن به ایفای نقش نیز می پردازد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نامی. خاکستر نشاندی رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی که سطری هم از این دفتر نخوندی.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شیرا دل من
سر و بیل ها دل من، وقت سهر ها دل من، رفت به هر جا دل من. بی خودمت خون دل من، کاسه بود خون دل من، ساکن و گردون دل من، قوم سریا دل من. از کنی مدخل من،
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
اسیر نرگس مستونه 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 کیست؟ نمیدونم دل سرگشته، نمیدونم دل سرگشته کجا میگردد و آخ کجا میگردد؟ در خونه در خونه در خونه کجا میگردد و آخ کجا میگردد؟ در خونه در خونه در خونه کی؟ نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی استانبولایو، نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی استانبولایو، چو شاگیرم خیال تردک، چو شاگیرم خیال تردک، سهر از بسترم، سهر از بسترم، سهر از بسترم بوی گلایون، سهر از بسترم بوی گلایون.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
خط یار بی وفا اون کنار پل سرا در جهان خورم بودن بیغم بودن بیغم بودن دل ستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن